خوش آمدید به سایت مهدی برکه. خطبه امروز از پیامبر آموس 5 نشانهای 21 تا 24. من از جشنهای شما نفرت و کراهت دارم و از گرد هم آیی های مخصوص شما بیزارم. اگرچه قربانی های تمام سوز و حتی عردی تان را به من تقدیم کنید، نخواهم پذیرفت و قربانی های پروری شما را منظور نخواهم داشت. سر و صدای سرود های تان را از من دور کنید. من به نوایه چنگ های شما گوش نخواهم کرد، بلکه بگذار انصاف همچون آب جاری شود و عدالت همچون نهر دائمی. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. شکاف بین اینکه چگونه هستیم و چگونه باید باشیم قابل اندازه گیری نیست. روزنامه نگاری یهودی مارسل رایف در روز یاد بوده هولوکاست در پارلمان آلمان این پند قابل توجه را از پدرش نقل کرد: انسان باش. این جمله خیلی ها را تحت تاثیر قرار داد، شاید دقیقا به این دلیل که اوضاع انسانیت ما خوب پیش نمی رود، چون می دانیم که انسان غیر انسانی هست. وقتی در کلیسا با چنین خطاهای انسانی روبرو می شویم، اغلب می گوییم این رفتار انسانی هست که ضد الهی هست. با این کار همچنین می خواهیم بگوییم که همه چیز آنطور که خدا از ما انتظار دارد پیش نمی رود. اگر به وجدان خودمان رجوع کنیم، واقعاً خجالت آور می شود، چون روز و شب با رفتار رعیت انگیز و غیر انسانی خودمان روبرو هستیم. شکاف بین اراده خدا و ما انسان ها غیر قابل حل به نظر می رسد. در میان این وقت وحشتناک بین عدل الهی و غیر انسانی، آموس پیامبر شروع به سخن گفتن کرد. حرف او اعلام حکم خدا بود. آموس یک پیامبر اجتماعی نبود که برای بهبود بشریت تلاش می کرد. اگرچه او بی عدالتی مردم را محکوم می کرد، هدف اصلی او این نبود که اعمال غیر انسانی را کمی درست کند، بلکه می خواست حکم را اعلام کند که از قبل صادر شده بود. مردم عدالت خدا را زیر پا گذاشته بودند و راه گریزی نبود. با آن پیغام آموس در تضاد آشکار با کل جمعیت زمانی خود بود. در معابد آن زمان مردم قربانی های خود را تقدیم می کردند و پس از آن کاهنان اعلام می کردند این قربانی مورد قبول است یا این قربانی مورد قبول خدا نیست. اما آموس بدون هیچ مقدمه‌ای چنین جلسه ای را آشفته کرد و در انظار عمومی اعلام کرد این درست نیست، خدا از آن خوشنود نیست. راستش را بگویم، خدا از عبادت شما متنفر است و آن را اینقدر ناپسند می شمارد که حتی بوی آن را تحمل نمی کند. توجه داشته باشیم که آموس پیامبر در زمان خود کلام خدا را بیان کرده است، اما آیا پیغام او در زمان ما نیز صدق می کند؟ یقیناً. تصویری که پیامبر از آنها استفاده کرد مربوط به زمان خودش بودند و رابطه‌ای بین خداوند و انسان در آن زمان مثل زمان ما نیست. ما قربانی های سوختنی تقدیم نمی کنیم و از قربانی های دیگری خبر نداریم. اکنون به جای چنگ orbes da dar mi ayat va in rus ha tahriban hich esharye benavachte chang vojut nadarat maraseme khidmati ke man ta knuni dar kelisa tajrobe kardeyam aghlab besiyar monaseb bude ast va dar nahiyat برای خدمت کلیسای ما چیزی برای شکایت وجود ندارد و با این حال معتقدم که سرزنش خدا در مورد ما نیز صدق می کند اگر خدا نمی خواهد بوی مراسم عبادت ما را تحمل کند چرا این گونه هست؟ فکر می کنم موضوع پیغام آموز در مورد یک چیزی بسیار اساسی است و دقیقاً در مورد چیزی است که ما می‌خواهیم با فداکاری و نیت خوب خود انجام دهیم تا خدا را خوشنود کنیم. سه نمونه از این نقل می‌کنم. اول، من شخصی را می‌شناسم که به نقطه‌ای از زندگیش رسیده بود که برایش همه چیز انقدر گیج کننده به نظر می‌رسد که به تنهایی نمی‌توانست مشکلاتش را حل کند. او تمام پول خود را از طریق شرط بندی عمره کرده بود و در نهایت شغل خود را از دست داده بود. ازدواج و خانواده او در آستانه فروپاشی بود. در همین شرایط ناامیدی به یاد خدا و کلیسا افتاد. او انتظار داشت که شیش و کلیسا به او کمک کنند و همه چیز را درست کنند. خب، آن مرد پیشنهاد داد که خودش میخواهد در آینده بهتر رفتار کند. او قول داد که از این به بعد بیشتر به کلیسا برود و صبح و عصر دعا کند. دست کم قول داد که وقت خود را برای خدا فدا کند تا چیزی از خدا دریافت کند. این یک معامله بود، معامله با خدا بر اساس این شعار: من این را به تو می دهم تا تو چیزی دیگری را به من بدهی. مثال دوم، شخصی تصادف کرد و به سختی از مرگ جان به در برد. شک چند روز در استخونهایش ماند. او اعلام کرد که در ایام توبه روزه می گیرد و چند کار دیگری مثل کمک به کلیسا انجام می دهد. در هر صورت فکر کرد خدا ما را حفظ کرده، پس می خواهم چیزی به او بدهم. مثل همان معامله قبلی، فقط به صورت معکوس. در اینجا کسی دیگر برای رسیدن به چیزی تلاش نمی کرد، بلکه از خدا تشکر می کند. اما این هم تجارت با خداست. خب، ممکن است بگوییم اما این شخص دست کم قدردانی بود. چه بسیارند که سپاسگزار نیستند؟ مطمئنن ما می توانیم این را بگوییم و قطعاً درست است. اما هنوز بر اساس تجارت اتفاق افتاده بود و داوطلبان نبود. اما مثال سومی هم دارم و این ممکن است برای ما بسیار آشنا به نظر برسد. می خواهم در مورد مراسم معمولی صحبت کنم که به زندگی روزمره ربطی ندارد. در مراسم کلیسا می نشینم و رسماً به گناهان خود اعتراف می کنم و بدن و خون عیسی را نیز می گیرم تا گناهانم را ببخشد. وقتی به اعتراف می روم دیگر به هیچ گناهی فکر نمی کنم. در عوض من ظاهر عرستی این یا آن عضو کلیسا را تقسیم می کنم و در حین شام آخر موسیقی به نحوه ما را تحت تاثیر قرار می دهد و با این حال می بینم که در فکر کباب یک شنبه هستم که بعد از مراسم از آن لذت خواهم برد. در مورد همه آن فکر می کنم و خوشحالم که این افکار مخفی هستند و دیگران را آزار نمی دهند. مراسم سر وقت تمام می شود. بدون مزاحمت افکارمان و میبینم که مراسم یک ساعت و ربع دقیق طول کشیده است. مراسم نه خیلی طولانی نه خیلی کوتاه بود. مراسم فوق‌العاده بود. و آیا قرار است این اشتباه باشد؟ همچنین می توانیم متفاوت باشد. شاید دیگر اصلا به کلیسا نیایم و با این حال کلام پیامبر ما را تحت تاثیر قرار می دهد. پیغام او به ما نشان می دهد که حتی پس خیزگرانه ی ترین انگیزه ها نیز از تاثیر خودخواهی در امان نخواهد بود. زیرا ما به داشتن ذات الهی تظاهر می کنیم که واقعا درست نیست. زیرا ادعا به داشتن عدالت الهی انحراف به خودخواهی انسانی است. و خداوند بوی چنین قربانی هایی را تحمل نمی کند. با گفتن این که این کار انسانی است نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم. این کار ما الهی نیست و بنابراین درست نیست. خدا فرمود اگر چه قربانی های تمام سوز و هدایای عرضیتان را به من تقدیم کنید نخواهم پذیرفت و قربانی های پروری شما را منظور نخواهم داشت. خدا برای همیشه بالاتر از تلاش ماست و نیازی به آن نیست که برای او قربانی کنیم. او نیازی به مشارکت ما ندارد، نه در خدمت کلیسا و نه در زندگی روزمره. او به ما وابسته نیست که به او نشان دهیم چه مسیحیانی نیکی هستم. و با این حال خداوند می فرماید انصاف همچون آب جاری شود و عدالت همچون نهر دائمی. این گونه هست که پیامبر عدالت خدا را که بر سر تا سر زمین جاری خواهد شد تصور می کرد. آموس نبی این عدالت را دید و در مورد آن صحبت کرد، هرچند که قضاوت مردم قبلا صادر شده بود. مردم نه اصلاح شده اند و نه به حکم خدا نجات یافته اند. همه چیز همانطور که پیامبر پیش بینی کرده بود محقق شد و اسرائیل به تبعید هدایت شد تا بی عدالت خود را جبران کند. این مثال روشن می کند که خداوند در عدالت خود با هر بدی مخالف است. عدل خدا باید مثل آب جاری شود، اما این عدالت یک جنبه منفی هم دارد که علیم است، قیمت بلایی دارد. بهای عدل خدا اینقدر زیاد است که ما را میکشد، چون پیوستن به خدا برای انسان غیر ممکن است. بنابراین این سخنان در مورد عدالت خدا ما را متهم میکند، زیرا قیمت آن بسیار بالاست و ما نمی توانیم آن را بپردازیم. اکنون به تصویر کاهنان اسرائیلی باز می گردم که قربانی های عزای خود را مورد قبول خداوند اعلام می کرد. با وجود همه ریاکاری این کاهن به معجزه اشاره می کرد که در آینده اتفاق خواهد افتاد، معجزه صلیب عیسی. قربانی شدن عیسی بر روی صلیب تمام عدالتی را که ما فاقد آن هستیم بر آورده کرد. در عیسی خداوند میان ما می آید و می فرماید این قربانی برای ما قبول است، این قربانی بهای آن را پرداخته است. عیسی به عنوان انسان واقعی و خدای واقعی به تنهای انسانی است. خداوند به راحتی از بی عدالتی ما نمی گذارد. این بی عدالتی را نادیده نمی گیرد. او صلیب عیسی مسیح را در برابر آن قرار می دهد. اگر عدالت منند نهرهای آب جاری باشد، این یک کلام نبوی هست که آموس قبلا به عیسی اشاره کرده بود. در جوی بار خون او ادالتی که ما باید در پیشگاه خدا داشته باشیم به ما رسیده است. خدا باید ادالت خود را در ما نیز اجرا کند. زیرا خورشید پسر خدا بر سر ما طلوع کرده و یک بربر همیشه بعدی را شکست داده است. به همین دلیل است که او زندگی خود را بر ما می تواند و اجازه می دهد تا درون و اطراف ما بسیار روشن شود. مطمئنان ما نمی توانیم نور خودمان و عدالت خودمان را جاری کنیم، اما کاری که می توانیم انجام دهیم این است درخشندگی او را منتقل کنیم. بگذار نور درخشان او در میان مردم بدرخشد، نه به عنوان قربانی، نه حتی به عنوان شکر، نه به عنوان یک عمل طبیعی که تحت تاثیر شکوه و عظمت خداوند قرار گرفته است. عزادانه، درست همانطور که خدا بر ما میتابد پر از شادی و محبت، زیرا بخشی از ذات خداوند این است که او به دنبال جایگاه خود در میان ماست. آمین.